فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
فروید، پنفیلد و برن. من با خود در تعارضم. من عظیمم. من شامل چندینم. والت ویتمن. در سراسر تاریخ یک نظریه مکررن ابراز شده است و آن اینکه انسان دارای طبیعتی چند جنبه است. بیشتر اوقات نظر این بوده است که بشر از دو نیروی متضاد درونی ساخته شده است. این نظریات از دیدگاه‌های مختلف اساطیری، فلسفی و مذهبی ابراز شدند. اما در هر حال روحیه انسان همیشه به صورت یک درگیری و تضاد درونی تعریف شده است. تضاد بین خوبی و بدی، بین طبیعت فرومایه و طبیعت عالی، بین انسان درون و انسان برون. سامرس موام، نویسنده انگلیسی، میگوید لحظه هایی هست که من به جنبه های مختلف روح خودم با شگفتی نگاه میکنم. میبینم که من واقعا از چند آدم مختلف ساخته شدم و آن که در حال حاضر دست بالا را دارد بعد از مدتی عاقبت جای خود را به دیگری میدهد. اما کدام یکی از اینها من واقعی است؟ تمام آنها یا هیچ کدام؟ اینکه بشر قادر است الهام بگیرد و به درجاتی از خوبی برسد نیز در سراسر تاریخ دیده شده است. اما این خوبی باید درک شود. افلاطون خوبی را در عقل می دانست، موسی در عدل و مسیح در محبت. اما همه آنها در یک اصل توافق داشتند و آن اینکه اصل تقوا صرف نظر از اینکه چقدر درک و چقدر مراعات می شد همواره در درون انسان به وسیله چیزی که با چیز دیگر در ستیز بود تحت شعاع قرار می گرفت. اما این چیز چیست؟ در اوایل قرن بیستم وقتی فروید در صحنه تفکر بشر ظاهر شد، این موضوع به صحنه مبحث تازه‌ای به نام تجربیات علمی کشیده شد. سهم اساسی فروید این نظریه او بود که عوامل ستیز درونی شخص در ضمیر ناآگاه نهفته است. نام‌های موقتی و مختلفی نیز به عنوان ستیز درونی داده شد. فرامن که نیروی کل کنترل کننده و محدود کننده ضمیر بود و به کمک نهاد یا سائقهای غریزی بر روی من به عنوان داوری که به خیر خود کار می کند شخصیت را اداره می کند. ما عمیقاً مدیون فروید هستیم که کوشش های طاقت فرسای اولیش و بالاخره اساس نظریش زمینه را برای شناخت بهتر شخصیت پیچیده انسان برای ما روشن کرده است. طی سالیان دانشمندان علم روانشناسی و متخصصین کلینیک های بیماری های روانی نظریات فروید را توسعه داده، طبقه بندی کرده و به مرحله عمل درآوردند. اما هنوز اشخاص درون مثل همیشه اخفال کننده و ناشناخته ماندند و صدها جلد متون پرشرح و تفصیل که در این زمینه نوشته شده اند و در کتابخانه ها گرد و غبار می‌خورند نتوانستند به مخاطبان خود جواب درستی بدهند. من در سالن انتظار سینمایی که فیلم چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد را نشان می‌داد ایستاده بودم و حرف‌های مردم را که از سالن بیرون می‌آمدند گوش می‌کردم. خسته‌ام کرد. مرا بگو که آمده بودم یه فیلم ببینم و از ناراحتی‌های خانه خلاص باشم. چه دلیلی دارد که اینجور فیلم ها را نشان بدهند؟ من که نفهمیدم. لابد آدم باید روانشناس باشد تا این فیلم ها را بفهمد. من اینطور استنباط کردم که بیشتر آنها از سینما بیرون می رفتند بدون اینکه فهمیده باشند موضوع فیلم واقعا چه بوده. فیلم بیگمان می بایست پیامی داشته باشد، ولی آنها قادر نبودند چیزی که مربوط به زندگی خودشان باشد یا چیزی که در نظر آنها باید مفهوم تفریح و بازی را در یک فیلم داشته باشد در آن بیابند. ما به حق و با امتنان از برخی از فرمول بندی های فروید در علم روانکاوی، مثلا مانند این که تصور کلی دینامیک که زندگی روانی را به یک بازی درونی میان نیروهای متضاد که یکدیگر را تشدید و کنترل می‌کنند کاهش می‌دهد، تحت تأثیر قرار می‌گیریم.
این فایل که می‌شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
چنین تعریفی و هزاران مشابه آن ممکن است برای روانپزشکان حرفه‌ای سودمند باشد، ولی در مورد شخصی که شخص دیگری را زخم می‌زند چه؟ در نمایشنامه ادوارد آلبی چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد؟ جورج و مارتا از فوش‌های تند و تیز و آبدار و رکیک استفاده می‌کردند که واقعاً بجا بود. اما سوال اینجاست که به عنوان روانکاو آیا ما می‌توانیم از جورج و مارتا با صراحت بپرسیم که چرا آنچنان رفتاری داشتند و چرا آنطور یکدیگر را نیش می‌زدند؟ آیا چون حرفهای ما فهمیده می‌شود، آنچه ما می‌گوییم می‌تواند نه فقط حقیقت باشد بلکه کمک هم بکند؟ بیان درست حرف بزن، من یک کلمه از حرفات را نمی‌فهمم، چیز غیر عادی نیست، حتی از دهان متخصصین حرفه روانکاوی. دوباره تعریف کردن واژه‌های روانشناسی پیچیده با واژه‌های روانشناسی پیچیده دیگر نیز برای فهم درست اوضاع کمکی به مردم نمی‌کند. در نتیجه عکس‌العمل مردم عادی معمولاً در تکرار حشویات اسفناک مثل نتیجه‌گیری‌های شبیه خب مگر همیشه اینطور نیست خلاصه می‌شود، بدون اینکه واقعاً فهمیده شود که قبلاً چه بوده و چه فرقی می‌تواند داشته باشد. یکی از عوامل بیگانه بودن مردم امروز با موضوع شناخت درون خود ورطه و شکاف بزرگی است که بین دانش متخصصین و ارتباط آنها با مردم عادی وجود دارد. ظاهراً علم فقط قلمرو علماست. فضا متعلق به فضانوردان است. روان و رفتار انسانی در تسلط فکری روانشناسان و روانکاوان است. قانونگذاری در دست نمایندگان مجلس است و حتی شعور این که ما باید بچه دار بشویم یا نشویم در اختیار متأهلین است. البته در اجتماع امروز لزوم پیشرفت و توزیع تخصص را میتوان فهمید، اما از طرف دیگر مسائل ناشی از عدم درک و عدم ارتباط چنان اسفناکند که باید وسائلی فراهم آورد تا زبان بتواند پا به پای وسعت تحقیقات پیش برود. در زمینه ریاضیات این نیاز بر اثر توسعه ریاضیات جدید که امروز در تمام مدارس آموخته می شود برآورده شده است. ریاضیات جدید بیش از آن که شکل جدیدی از محاسبه باشد، اصول ارتباط افکار و فهم کلی قضایای ریاضی است. دانش آموز به جای آن که مجبور باشد جواب چقدر را پیدا بکند، جواب چرا را می دهد. به طوری که حساب هیجان رفتن به کره ماه یا به کار بردن کامپیوتر تماماً نصیب دانشمندان ریاضی نمی شود و تا حدی در قوه درک دانش آموزان و دانشجویان نیز قرار می گیرد. بنابراین علم ریاضیات کنونی جدید نیست، بلکه روش امروزی آن جدید است. اگر قرار بود ما همچنان طرز نوشتن اعداد زبانهای باستانی مصر و بابل یا ارقام رومی را در تمدن امروز به کار ببریم، با مشکلات بسیار زیادی مواجه می شدیم. اشتیاق به استفاده از ریاضیات خلاق، روشهای جدید طبقه بندی مفاهیم اعداد را پیش آورده است و بدین گونه ریاضیات جدید امروز این رشد خلاق را ادامه می دهد. ما آن خلاقیت فکری را که دانشمندان قدیم معرف آن بودند تحسین می‌کنیم، اما اجازه نمی‌دهیم کار امروز با شیوه‌هایی که اکنون کم اثرترند راکت بماند. این عقیده من درباره تحلیل رفتار متقابل انسانی است. من برای کوشش‌های وفادارانه و نظریات روانشناسانه گذشته در رشته روانکاوی احترام بسیار قائلم. آنچه امیدوارم در این کتاب ارائه دهم آن است که نخست روش‌های گذشته را توضیح دهم و سپس روش‌های جدیدی را معرفی کنم. نه از آن جهت که به روش‌های قدیمی حمله خصمانه کرده باشم، بلکه صرفاً از این نظر که در مواجهه با مسائل عدیده جوامع امروز لازم است برای یافتن راه حل‌های تازه گام‌های تازه برداریم. زیرا به طوری که مدارک نشان می‌دهند روش‌های قدیمی ظاهراً در حد کفایت نافع نبودند. یک روز دانشجوی جوانی از بخش خدمات توسعه دانشگاه کشاورزی در کشتزاری به دهقان سالخورده برخورد که با یک کلوخ شکن کهنه مشغول کار بود. دانشجوی جوان ویزیتوری بود که برای فروش کتاب تازه‌ای حاوی مطالب سودمندی درباره طرق حاصل خیز کردن خاک و تکنیک‌های بهتر و تازه کشاورزی از این مزرعه به آن مزرعه می‌رفت. جوان پس از نطق کوتاه و بسیار موثری که معلوم بود در اجرای آن تمرین زیادی کرده است، از مرد سالخورده پرسید که آیا میل دارد نسخه ای از کتاب را بخرد؟ مرد دهقان در پاسخ گفت: پسر جان، من حالاش هم به اندازه نصف همان خوبی که بلدم زراعت نمی کنم. منظور کتاب حاضر نه تنها ارائه اطلاعات جدید، بلکه کوشش برای پاسخ به این مسئله است که چرا مردم غالباً به همان خوبی که طبیعتاً بلدند زندگی نمی کنند. آنها ممکن است بدانند که متخصصین گفتنی‌های زیادی درباره رفتار انسانی در کتاب‌های خود آوردند، ولی ترجیح می‌دهند که بسازند یا نظر و نیاز کنند یا حداکثر به مجلات بنویسند یا بنشینند و زندگی خود را در کاریکاتورها و شوخی‌های مبتذل نظاره کنند. اما چه چیزی کامل‌تر و ساده‌تر از آن است که برای یافتن جواب‌های تازه در مورد مسائل قدیمی به اصول محرک‌های رفتار انسانی بپردازیم؟ آیا اطلاعاتی وجود دارد که هم حقیقی و هم سودمند باشند؟ جستجوی ما برای جواب صحیح تا همین سال‌های اخیر محدود به مختصر اطلاعاتی بود که درباره کار مغز آدمی داشتیم. اینکه مغز چگونه خاطرات را ضبط و ذخیره می‌کند و این خاطرات چگونه در سال‌های بعد دوباره تحریک می‌شوند و از گذشته‌های دور ناگهان در زندگی امروز احکام جزمی و همچنین گنجینه‌ای به وجود می‌آورند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
یک جراح مغز با سوزن الکتریکی. اثبات هر فرضیه‌ای احتیاج به مدارکی دارد و این مدارک نیز باید به خوبی فهمیده شوند. تا همین چند سال پیش اطلاعات بسیار اندکی درباره طرز به یاد آوردن در مغز انسانی کسب شده بود. یعنی دقیقاً معلوم نبود کدام یک از 12 میلیارد سلول مغز مسئول بایگانی و یادآوری خاطره ها هستند و این کار چگونه انجام می گیرد. چند خاطره نگهداری می شود؟ آیا ممکن است خاطره ای محو شود؟ خاطره ها به چه صورت حفظ می شوند؟ به صورت عمومی و دستبندی شده یا به صورت خصوصی و جداگانه؟ چرا بعضی از خاطره ها بیشتر در دسترس به یاد آمدن هستند و بعضی کمتر؟ یکی از متخصصین معروف در این رشته، دکتر وایلدر پنفیلد، جراح مغز دانشگاه مکگیل در مونترال کاناداست. وی از سال 1951 اقدام به ارائه مدارک بسیار هیجان انگیزی در تایید و شکل دادن به مبانی این فرضیه ها و ارائه جواب های تازه در این زمینه نمود. در عمل های متعدد جراحی مغز بیماران مبتلا به صرع کانونی، پنفیلد مجبور بود قشر مخ را در ناحیه فوقانی شقیقه به وسیله یک جریان خفیف الکتریکی که از یک نیشتر الکتریکی ساطع می شد سوزن بزند. مشاهده پاسخهای محرک ها در طول 4 سال برای وی تجربیات بسیاری اندوخت. در هر عمل بیمار که برای بررسی قشر مخ فقط به طور موضعی بیهوش بود، از لحاظ دیگر کاملا بهوش و آگاه بود و می توانست با پنفیلد حرف بزند. در جریان این تجربیات پنفیلد چیزهای شگفت‌انگیز زیادی شنید. از آنجا که هدف این کتاب تنها راهنمایی برای تحلیل رفتار متقابل انسانی است و منظور ارائه یک متن علمی نیست، باید اذعان کنم مطالبی که در این قسمت از تحقیقات پروفسور پنفیلد ذکر می شود و تنها مطالب فنی علمی موجود در این کتاب است، در فصل اول آمده است. زیرا من معتقدم که برای زیربنای درک مطالب علمی مخصوصی که بعداً خواهد آمد، این مطلب ضرورت اساسی دارد. مدارک موجود دال بر این حقیقت است که تمام آنچه در ضمیر آگاه ما وجود دارد، به طور مشروع در مغز ضبط و نگهداری شده است. و آنها را می توان در هر لحظه از زمان حال باز نواخت. نکاتی که زیلن خواهد آمد تنها اشارهی به رؤوس مطالب پنفیلد است و برای توجه کامل بهتر است به کلیات تحقیقات او مراجعه شود. پنفیلد متوجه شد که تحریک ناشی از نوک سوزن الکترود او باعث می شود که خاطره ای از مغز بیمار به روشنی و وضوح کامل دوباره به یادش آید. پنفیلد میگوید به یاد آوردن خاطره دقیقاً به محض برداشته شدن سوزن الکترود قطع می شود و با وصل دوباره آن ادامه پیدا می کند. اون نمونه های زیر را به عنوان مثال ذکر می کند. اول در مورد سین ب. در نقطه شماره 19 روی گیجگاه راست اولین تماس نوک الکترود یا محرک باعث شد که بیمار بگوید آن گوشه یک پیانو بود و یک نفر داشت میزد. من آهنگ را میشنیدم. وقتی همان نقطه بدون اخطار دوباره تحریک شد، بیمار گفت یک نفر داشت با یکی دیگر حرف میزد. او اسمی را به زبان آورد که من نفهمیدم. درست مثل این بود که داشت خوابی را تعریف میکرد. همان نقطه را برای بار سوم تحریک کردم. این بار نیز بدون اخطار قبلی. بیمار همزمان با تماس الکترود گفت آره، آهنگ ماریا ماریاست. یک نفر دارد میخواند. وقتی نوک الکترود آن نقطه را برای بار چهارم برانگیخت، او صدای خواندن آهنگ را میشنید و یادش آمد این آهنگ در آن وقتها آرم یک برنامه رادیویی بود. وقتی نقطه شماره 16 تحریک شد، یعنی بعد از اینکه سوزن الکترود در جای خود قرار گرفت، او گفت یک خاطره‌ای دارد یادم می آید. کارخانه سونآپ را می بینم. نانوایی هاریسون. ما به او گفتیم که داریم شوک می دهیم، ولی در حقیقت نوک الکترود به نقطه وصل نبود. او گفت هیچی. وقتی در مورد بیمار دیگر، این بار دی اف، نقطه واقع در قسمت فوقانی شقیقه راست در شیار سیلویوس را شوک دادیم، بیمار صدای مخصوص یک آهنگ معروف را می شنید که با ارکستر بزرگی نواخته می شد. شوک‌های متعدد در همان نقطه در فواصل زمانی کوتاه یاد همان موزیک را در بیمار تجدید می کرد. در حالی که نوک الکترود به مغز وصل بود، او همواره موزیکی که در مغز خود می شنید هم آهنگ و هم ترانه را زیر لب زمزمه می کرد. بیمار الجی بر اثر شوک می گفت که یک چیزی را به یاد می آورد که پیش از این برای او اتفاق افتاده بود. شوک دیگری در نزدیکی همان نقطه باعث شد که بگوید او مردی را همراه سگش می بیند که در جاده‌ای در حوالی خانه ییلاقی بیمار راه می روند. یکی از مهمترین نتیجه گیری های پنفیلد این بود که در این گونه تجربیات هر شوک الکترود فقط یک خاطره مفرد را زنده می کرد، نه مخلوطی از خاطره ها یا خاطرات کلی را.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com